و اینه که این قدرت همسریه که ما مردا از شب تا صبح، صبح تا شب کار میکنیم، همه رو خرج خانواده میکنیم. لذا این قدرت همسری رو دریغ نکن، همسر خوبی باش برای شوهرت. آقا اگه مسئولی باش خواهی نکن. اما یه نعمتهایی ما داریم، نعمتهای معنویه، اینا خیلی مهمه. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام زن و بچه‌شو در مکه گذاشت، دو تا دعا کرد براش، دو تا دعا. یکی گفت فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا یا دلهای مردم رو سمت اینا بکشون. بعد گفت ورزقهم من الثمرات، بعد گفت به اینا روزی بده. یعنی اول نعمت معنوی دلهای مردم، بعد پول. آقا نماز شب نعمته، قرآن نعمته، معنویات نعمته، آبرو نعمته، اینا نعمتهای معنویه. از اینها هم در راه گناه استفاده نکن. چجوری میشه استفاده کرد؟ خب بله، بعضی عادت طرف میبینه آبرو داره، از آبروش بد استفاده میکنه. طرف میبینه که اهل نماز شبه، چهار تا دعا برای بقیه نمیکنه. توفیق قرآن خدا بهش داده، دست بقیه رو نمیگیره. یا نه، گاهی وقتا قرآن رو تعریف میکنه. پس نعمتایی که خدا بهت داده در راه غیر خدا استفاده نکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشانه راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رودولف زیگر، محقق و نویسنده آلمانی، میگوید
در صدر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از دانشمندان بی‌نظیر اسلام بود. علی علیه السلام در کشورهای دیگر به خصوص در ایران به خوبی شناخته می شد، در حالی که مردی جوان به شمار می آمد و کمتر اتفاق می افتاد که یک دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خیش معروفیت و احترام پیدا کند.
بهره گونه هم یادی، روسیه هم روسیه هم یادی، من ز ازل تا به ابد زان چشم منتظر یک نگه هم یادی. روشن و گرم از نظر شامگه هم صبحگه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگه هم یا علی.
در ابتدای برنامه به حکمت 48 نهج البلاغه پرداختیم. امام در این سخن حکمت‌آمیز می‌فرمایند پیروزی به دوراندیشی است و دوراندیشی در بکارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است. عزیزان، امام علیه السلام در جمله دوم می‌فرمایند دوراندیشی در گرو جولان فکر است. منظور جولان فکر این است که انسان همچون اسب سواری که در تمام اطراف میدان نبرد قبل از شروع جنگ گردش می کند تا از نقاط ضعف و قوت با خبر شود، باید در مسائل مهم نیز چنین کند و تمام جوانب یک مسئله را از خوب و بد بدون اغماز بررسی کند تا بتواند تصمیم صحیح بگیرد. امام صادق علیه السلام نقل می کند که مردی به حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرف یاب شد و درخواست کرد که به او سفارشی کند. حضرت پرسید آیا سفارش پذیر هستی که به تو سفارش کنم؟ آن مرد جواب داد آری. آنگاه پیامبر خدا به او فرمودند به تو سفارش می کنم هر وقت تصمیم بر کاری گرفتی با پایان آن بیندیش، اگر آن را درست و مطابق مصلحت دیدی انجام بده و اگر نادرست و گمراه کننده بود از انجام دادن آن خودداری کن. عزیزان، گاه برای رسیدن به پیروزی باید از نقشه پیچیده و مختلفی استفاده کرد که آگاهی دشمن بر طرح و برنامه ریزی او سبب نابود شدن وی است. از این رو امام علیه السلام در سومین و آخرین جمله حکمت‌آمیز فوق می‌فرماید: تفکر صحیح در گرو نگهداری اسرار است. گفتنی است که انسان گاهی راز خود را برای دوست مطمئنی بیان می کند، غافل از آن که آن دوست نیز ممکن است دوست مطمئن دیگری داشته باشد و سومی نیز به همین صورت. ناگاه متوجه می شود که اسرارش همه جا بر سر زبان هاست. از این رو امام صادق علیه السلام می فرمایند: دوست خود را از اسرار خود به اندازه و حدی مطلع ساز که اگر آن اندازه را به دشمن بگویی، نتواند به تو زیان برساند، چرا که گاهی دوست ممکن است دشمن شود. دوستان عزیز، تشکر میکنیم که با برنامه نشان راه با ما همراه و همدل بودید. امروز آخرین قسمت از برنامه نشان راه را تقدیم شما علاقمندان کردیم و امیدوار هستیم که این برنامه هایی که تقدیم شما شد مورد پسندتان واقع شده باشد. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان باشد.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب با مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356. سفر وزیر خارجه ایران به چین. و سفر وزیر خارجه ایران به عمان و قطر. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یک شنبه هفته گذشته در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم با مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356 به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه‌ای از استمرار محاسبات غلط آمریکایی‌ها دانستند. ایشان افزودند تروریست ها میخواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی آمریکایی‌ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. ایشان تصریح نمودند
دستگاه محاسباتی دشمن حقاً و انصافاً غافل و خرابه، نمیتوانند حقایق مربوط به جمهوری اسلامی رو اونچنان که هست دریابند. وقتی محاسبه وضعیت موجود غلط بود، تصمیم ها هم غلط خواهد بود. تصمیم غلط هم موجب میشه که ناکام بمانند که تا حالا موندن، بعد از این هم انشاءالله ناکام خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزو اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود و معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. ایشان درباره کینه عمیق آمریکا با نظام جمهوری اسلامی گفتند
دشمنی و کینه‌ورزی عمیق آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران هم از همینجا فهمیده می شود. نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی به مسائل انقلاب، نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است. از این جهت رأس استکبار که آمریکاست با جمهوری اسلامی مخالفه.
سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس، و ابو مهدی المهندس، معاون سازمان نیروهای مردمی عراق، و همراه 8 تن از همراهانشان بامداد جمعه 13 جدی در مسیر فرودگاه بغداد بعد دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در اقدامی تروریستی با شهادت رسیدند. در پاسخ نخست به این حمله تروریستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد 18 جدی با موشک‌های بالستیک پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار عراق، بزرگترین پایگاه هوایی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا را در هم کوبیدند. آمریکا در زمان جنگ تحمیلی بر این تصور باطل بود که با حمایت از رژیم دیکتاتور و جنایتکار صدام میتواند با تحمیل جنگ ملت ایران را به زانو درآورد و انقلاب اسلامی را نابود کند. ملت ایران اما با غیرت و بصیرت دینی و ایستادگی در مقابل همه قدرت‌های زورگو از جنگ و تهدیدهای دشمنان یک فرصت ساخت و با شجاعت و وحدتی بی‌نظیر محاسبات دشمن را برهم زده و بسیاری از توطئه‌های دشمنان را خونسا کرده و با همه موانع و کارشکنی‌ها در بسیاری از عرصه‌ها و موفقیت‌ها و جایگاه‌های ارزشمند در تراز جهانی دست یافته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه گذشته به منظور گفتگو با مقامات چین در صدر هیئت بلندپایه سیاسی وارد پکن شد. این سفر از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه نخست، پیگیری توافقات دو جانبه بین تهران و پکن در زمینه همکاری‌های اقتصادی است. جنبه دوم اهمیت این سفر، همزمانی آن با ادامه نشست‌های وین با هدف لغو تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر خود به چین گفت دو طرف در این سفر توافق کردیم که روز جمعه 24 جدی را شروع اجرای توافق جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور اعلام کنیم. اوایل سال روان وزیر خارجه چین در سفر به تهران توافقنامه 25 ساله ایران و چین را امضا کرد. اکنون این توافق در چه مرحله است؟ دکتر غلامعلی خوشرو، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید
مواردی که دستن ذکر شده خوبی بخش زیادش به بحث انرژی مربوطه. ایران یکی از صادرکنندگان مهم انرژی است و چین یکی از مصرف کنندگان بزرگ است. از سوی دیگه چین یکی از سرمایه گذاران بزرگ هست در پروژه های بزرگ انرژی نفت گاز و ایران میتونه از این جهت بره ببره. در روابط به اصطلاح سدسازی، زیرساختی، بنابرای های نوین، هوش مصنوعی چین خیلی خیلی پیشرفت داشته. ایران ابتدا این نیازهای وزارتخونه ها رو عرض کنم که از تک تک وزارتخونه ها گرفته و بر اساس هر کدوم از اون نیازها اینا رو جمع‌بندی کرده و در این سند آورده. بنابراین این سند یک زمینه ایست برای یک کار مشترک بلند مدت. حالا گروه های کاری من میدونم که تشکیل شده برای اینکه هر کدوم از این ابعاد رو چطوری اجرایی کنن و من مطمئن هستم که پروژه هایی که حالا چه بخش خصوصی با بخش خصوصی چین تعریف خواهد کرد و چه پروژه هایی که به خصوص در حوزه های نفت و انرژی و سدسازی و راهسازی و همچنین بحث مهم کمربند جاده که یک ارتباط گسترده ای نه فقط از لحاظ جاده و جاده خاکی و آبی بلکه از نظر ارتباطات و به اصطلاح سایبر، اینترنت و مالی و سرمایه گذاری انشالله پیش خواهد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها ساعت 19 و وقت کابل.
از آغاز فرایند جدید مذاکرات، هیئت ایرانی به صورت فشرده در جلسات متعدد در سطوح مختلف شرکت کرده و در تمامی موضوعات باقی مانده با ارائه راهکارهای ابتکاری و سازوکارهای عملیاتی تلاش کرده تا روند گفتگوها با هدف دستیابی به توافق خوب تسریع شود. این در حالی است که برخی مقام‌های غربی از جمله ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه از سرعت پایین پیشرفت مذاکرات وین سخن گفتند. غیبت‌های مستمر مذاکره کنندگان ارشد ترویکا و تغییر مذاکره کنندگان نیز مزید بر علت شده تا روند گفتگوها با وقفه روبرو شده و سرعت آن گرفته شود. وانگ کوان مذاکره کننده ارشد چین هفته گذشته پس از دیدار با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در وین گفت ایران با ارائه ایده های تازه و جامع نقش بسیار سازنده ای را در گفتگوها ایفا می کند. با وجود پیشرفت در گفتگوها همچنان طرح برخی خواسته های زیاده خواهانه و حتی بعضن تلاش برای بازگرداندن متن به عقب ادامه دارد و همین مسئله یکی از عوامل کندی گفتگوها بوده است. این در حالی است که طرف مقابل باید در نظر داشته باشد که نمیتواند از یک سو دائما در رسانه ها از ضرب الاجل جدول زمانی و زمان محدود سخن بگوید و از سوی دیگر در میز مذاکره روی کردی دائما متغیر در پیش گرفته و تجدید نظر در پیشرفت های حاصل شده را طلب کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته ما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به پکن به عمان و قطر هم سفر کرد. این سفر با هدف تقویت مناسبات با کشورهای همسایه انجام شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در سفرش به عمان با اشاره به روند گسترش همکاری‌های تجاری ایران و عمان ابراز امیدواری کرد. همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه با یکدیگر به عنوان الگویی برای پایداری صلح و امنیت منطقه قلمداد گردد. وزیر امور خارجه ایران در سفرش به دوحه نیز پس از دیدار با امیر قطر با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دو دور دیدار و گفتگو داشت. بررسی آخرین تحولات گفتگوهای وین در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه، مسائل مرتبط با افغانستان و یمن نیز از جمله دیگر موضوعات مطرح شده وزیر امور خارجه ایران در این دیدارها بود. چنانچه اشاره شد، یکی از محورهای گفتگوی وزیر خارجه ایران با مقامات عمان و قطر تحولات یمن بود. سید هادی سید افقهی کارشناس غرب آسیا میگوید
از ابتدا وقتی این جنگ وحشیانه و ناجوانمردانه عربستان سعودی و به اصطلاح نیروهای ائتلاف عربی که بعد از هم فرو پاشید و فقط الان امارات در کنار عربستان هست. پیشبینی مقام معظم رهبری این بود که این جنگ به نفع مردم یمن تمام خواهد شد و الان داره این مسئله محقق میشه. طرحی هم جمهوری اسلامی ارائه کرد مبنی بر آتش بس، رفع محاصره زمینی و هوایی و دریایی و بازگشایی فرودگاه صنعا، تبادل اسرا و باز کردن کریدورهای انسانی برای کمک رسانی انسان دوستانه برای غذا و دارو و سوخت و نهایتاً تمکین در واقع رژیم آل سعود از خروج از خاک یمن و تشکیل در واقع میزگرد گفتمان یمنی یمنی. یمنی ها باید خودشون دوره هم بنشینن و کمک کنند کشورهای اطراف، کشورهایی که هم با گروه‌های صنعا و هم با گروه‌های طرفدار سعودی بستر رو برای گفتگوی سالم، گفتگوی شفاف و در واقع تشکیل حکومت وحدت ملی باید در واقع بیانجامد این گفتگوها، نه اینکه مجدداً و مکرراً انصار الله و دولت ملی یمن در صنعا نماینده های خودشون رو میفرستن برای مذاکره که در رأسشون آقای محمد عبدالسلام هست، ولی که متاسفانه اینها میخوان خواستهای خودشون رو به نماینده صنعا تحمیل کنن. بنابراین طرح جمهوری اسلامی ایران از روز اول که این بحران شروع شد در واقع مسئله آتش بس هست و مسئله گفتمان یمنی یمنی و خروج عربستان سعودی از در واقع خاک یمن هست. این مهمترین نکاتی است که همچنان در دیدار اخیر آقای محمد عبدالسلام که با امیرهای امیرعبدالله دیدار داشتن و تسلیت گفتن مسئله شهادت سفیر محترم ما شهید حسن ایلو رو مجددا روی این طرح تاکید شد و همچنان هم خود طرف یمنی و هم جمهوری اسلامی ایران روی این طرح که مورد پسند سازمان ملل هم هست در واقع اصرار می‌ورزه که راه حل نظامی نیست و راه حل سیاسی و گفتمانی است.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سن دیگر نمی.
نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. به آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگشاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنوید.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاق که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بخوب؟
بر درگاهش بکوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بروا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میفتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دست مزد طبیب را میپردازم، تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ به بالینش بیا.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمیشنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
تو آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمیشوم. چه بایدم کرد؟
هیچ، دست مزد را میپردازی، پس به خانه میایی و من سکه هایت را باز پس میدهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق جمع باشتی. شرم کن. اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی، پس چه خواهی کرد؟
میبینی وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است. گمان کرده این سکه ها از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، پس برخیز.
نخست دست مزد را بپرداز.
حبیب
مرا نفس تازه کن. من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ چشمانم بی سوست و گلویم خشکید و
آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟ بانو
بگو جبی،
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روزهاست چیزی از گلویش پایین نمی رود، گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم قی کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشوی است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارن. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم. همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوش داروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نخیزد.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برطنک زبادی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمی شود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نیست.
تو را به خدا طبیب، نرو، مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب،
برخیز بانو، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب!
چه میگویی؟ حبیب!
نرو، پسرم حالی نزار دارد. آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو می‌خواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
آمان از دست تو حبیب. کاش دمی دهان میبستی حبیب.
بانو
طبیب بازگشتی. تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی
طبیب.
تو از چه به عوض بالین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمه به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه می دانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا می دانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر می افتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسر من را برده. پس هرچی کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از این که دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خصت پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب، از پیم بیا.
فرصت های برنامه رو به پایان است و زبان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت میکنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. معاون شورای علمای شیعه افغانستان مطالبات اهل تشیع این کشور را خواستار شد. سید حسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه افغانستان امروز در جلسه مجمع ماهانه این شورا گزارش پیشرفت کار کمیسیون پیگیری مطالبات اهل تشیع را ارائه کرد. سید حسین عالمی بلخی افزود این کمیسیون بعد از تصویب دستورالعمل کاری خیش در صدد تماس و ارتباط با مسئولین طالبان برای پیگیری مطالبات اهل تشیع افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان برای اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان گفت که این کشور نیازی به متخصصان خارجی ندارد. ذبیح الله مجاهد امروز در واکنش به پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان برای اعزام نیروهای متخصص پاکستانی به افغانستان برای پیشبرد امور این کشور تصریح کرد که جوانان تحصیل کرده کافی برای کار در وزارتخانه های افغانستان وجود دارند و نیازی به نیروی انسانی خارجی نیست. سخنگوی دولت طالبان در عین حال افزود که این دولت همکاری در بخش‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی را می‌پذیرد. پیشتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است در واکنش به پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان برای اعزام نیروهای متخصص به افغانستان گفت که این کشور نیازی به آمدن متخصصان خارجی ندارد. عمران خان صدر اعظم کشور پاکستان در نشستی با اعضای ارشد دولت خود خواست که با توجه به کمبود نیروی انسانی در افغانستان، نیروهای متخصص و آموزش دیده را در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعات، حسابداری و امور مالی به این کشور اعزام کنند. در اثر انفجار ماین در مربوطات کابل، پایتخت افغانستان، یک تن جان باخته و 4 تن از نیروهای تحریک اسلامی طالبان زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در اثر انفجار در مربوطات کابل، پایتخت افغانستان، یک تن جان باخته و 4 تن از نیروهای طالبان زخمی گردیدند. انفجاری که امروز بر یک موتر نیروهای تحریک اسلامی طالبان صورت گرفت، گفته می شود که حداقل 1 تن جان باخته و 4 تن از نیروهای طالبان زخم برداشتند. جنرال مبین، سخنگوی قماندانی امنی کابل، با تایید این رویداد گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین بوده که در کنار جاده جاسازی گردیده بود که در اثر آن 1 کودک جان باخته و 4 تن از نیروهای طالبان زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت امروز در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل، پایتخت افغانستان، رخ داد. تا هنوز شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما قبل از این بیشتر این دسته از رویدادها به گروه داعش نسبت داده می شد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
فرمانده پدافند هوایی ارتش ایران با بیان اینکه در حال ساخت و روی کار آوردن سامانه های سه‌بعدی هستیم گفت که هر سامانه پروازی با هر سقف پروازی توسط رادارهای ما قابل کشف، رهگیری و درگیری است. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد در جمع فرماندهان و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام نیروی زمینی ارتش ایران گفت در جنگ تحمیلی دشمن تصور میکرد ارتش ایران و تجهیزاتش آماده نیست، اما جهانیان دیدند جوانان غیور ملت ایران با همان تجهیزات در طول 8 سال دفاع مقدس در مقابل دشمن جنگیدند و پیروز شدند. و یفسود در ابتدای جنگ تحمیلی رژیم بعث 350 فروند تیاره داشت، اما در اواخر جنگ تعداد آنها به 950 عدد رسید، در حالی که در 8 سال دفاع مقدس پدافند هوایی ارتش ایران 650 فروند تیاره این رژیم را سرنگون کرد که از افتخارات تاریخی دفاع مقدس است. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ایران اظهار کرد که نیروی پدافند هوایی ارتش ایران امروز نیز حرف اول قدرت پدافندی را در منطقه میزند و هر سامانه پروازی با هر سقف پروازی توسط رادارهای ما قابل کشف، رهگیری و حتی درگیری است. وی خاطر نشان کرد امروز با اتکا به جوانان ارتش ایران در حال ساخت و روی کار آوردن سامانه های سه‌بعدی هستیم و توان رزمی پدافندی لحظه به لحظه در حال افزایش است و تمامی تجهیزات ما بومی شده و توسط جوانان همین مرز و بوم ساخته می شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد که نیروی دریایی ارتش به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دوره نظری معارف جنگ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام گفت که عبور از مرزهای داخلی و حضور در دریاهای آزاد مستلزم شکستن مرزهای آموزشی و دانشی است که نیروی دریایی ارتش در این عرصه به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش افسود که از گذشته تا کنون با مخالفت‌ها و فتنه‌های فراوان مواجه بودیم. دریادار شهرام ایرانی با تاکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خاطر نشان کرد کشور ایران از طریق سواحل مکران بدون واسطه با اقیانوس هند و دریاهای آزاد جهان ارتباط دارد. منابع عراقی از حملات راکتی به پایگاه نظامی ارتش ترکیه در شمال شرقی عراق برای دومین بار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع آگاه در نیروهای امنیتی عراق امروز اعلام کرد که پایگاه نظامی زلیکان ارتش ترکیه در موصل واقع در شمال شرقی عراق طی 2 روز برای دومین بار هدف حملات راکتی قرار گرفت. این منبع خاطر نشان کرد 3 راکت در منطقه پایگاه ترکیه در شمال شرقی عراق فرود آمد. توپخانه ترکیه با شلیک به این اقدام واکنش نشان داد. بنابر این گزارش در این حادثه هیچ یک از نظامیان ترکیه زخمی نشدند. این در حالی است که صبح امروز و روز شنبه نیز پایگاه زلیکان ترکیه هدف 2 راکت کاتیوشا قرار گرفت. حضور نیروهای ترکیه در اردوگاه زلیکان موضوع مورد مناقشه بین بغداد و انقره بود است. ترکیه مدت هاست با ادعای مقابله با پیکیکه در حال نقض تمامیت ارضی شمال عراق است. پیکیکه که در 35 سال گذشته با دولت انقره در تقابل نظامی است، از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. و نظامیان رژیم صهیونیستی 5 نفر از فلسطینی‌ها از جمله چند اسیر آزاده را در بیت لحم در ساحل غربی رود اردن بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، نظامیان ارتش رژیم اشغالگر امروز عیاد سامی تقاتقه اسیر آزاد شده را بازداشت و برادر او را به اطلاعات فراخواندند. این بازداشت پس از حمله به منزل نزدیکانش در بیت فجار صورت گرفت. بنابر این گزارش، در این عملیات ارتش رژیم صهیونیستی همچنین 4 فلسطینی دیگر که 2 نفر از آنها قبلا آزاد شده بودند پس از حمله به منازلشان بازداشت شدند. حسن محمد از زغاری 26 ساله، ورانی ابو اکر 20 ساله، رنیم محمد الجعفری 17 ساله و اشرف محمد سجدیه 4 فلسطینی هستند که پس از حمله به اردوگاه آنها در ادهیشه در بیت لحم توقیف شدند. در جریان این بازداشت‌های گسترده بین شماری از فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگیری به وجود آمد که به زخمی شدن چند فلسطینی منجر شد. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها میان فلسطینیان و شهرک‌نشینان طی روزهای اخیر شدت گرفته است. عزیزان شنونده، به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. آنچه شنیدی تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، آمریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند را 2 برابر 3 برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلم است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلم داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمشون رو حفظ کنند. و حمدالله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولین هم هماهنگ و همصدا با هم حرکت بکنن. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر از به لطف پروردگار و به دعای ولی عهد ارواحنا فدا.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بگذار بگریم، منو بگذار بگریم، بگذار در این نیمی شب تار بگریم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای